لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد
صلى الله على محمد آل محمد عجل فرجه
صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا خداوند تبارك وتعالى همه ما را در مسیر اهل بیت علیهم السلام ثابت قدم بدارد به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. یکی از ابواب بسیار بسیار نفیس در کتاب الحجه کافی باب و مولد نبی، بابی در ارتباط با ولادت پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم هست. اللهم صل علی محمد. که مرحوم کلینی در این باب 40 روایت مطرح فرمودن در ارتباط با ولادت پیغمبر اکرم. اگر از ما هم سوال کنن بگن شما در ارتباط با ولادت پیغمبر اکرم یک جمله‌ای، یک کلمه‌ای، یک مطلبی در هر چیزی که به ذهن شما میاد هر مقداری مطرح کنید، خیلی بعید هست که اگرچه هزار و مثلا 100 سال حدوداً از زمان مرحوم کلینی گذشته، بعید هست که کسی از ما پاسخ بده که ولادت پیغمبر اکرم مثلا فرض بفرمایید هزار هزار روزگار قبل خلقت کل عالم بوده. معمولاً تا گفته می شود ولادت پیغمبر اکرم همین ولادت ظاهری میاد در ذهن. ولادت امیرالمومنین بگن آقا دو تا مطلبی، نکته ای، چیزی اگه داری بگو. طبیعتاً ما خواهیم گفت که در خانه کعبه بوده، در 13 رجب بوده، خانه شکافته شده، چنین شده، چنان شده. یعنی از کلمه ولادت ما منتقل می شویم به معنای ظاهری دنیوی. نکته ای که در جلسات گذشته هم جسته گریخته مطرح کردیم، گفتیم این نگاه سطحی نگری و ظاهر بینی انسان رو عقب میندازه و ابواب خیر برای انسان باز نمیشه. انسان باید سعی کنه همیشه نگاهش رو خیلی خیلی وسیع‌تر و عمیق‌تر کنه. از کلمات مثلا میگن آقا ادای امانت، خیلی اینا چون نمونه‌های حدیثی داره، مخصوصا مثلا ادای امانت میگن آقا در مورد ادای امانت شما یه مطلبی مثلا بگو. اول چی میاد به ذهن ما از امانت؟ آیا کسی میاد تو ذهنش که انا عرضنا الامانت علی السماوات والارض، اون آیه، اون مطالب که امانت مربوط بشه با ولایت اهل بیت، امانت رابطه پیدا بکنه با اون دین حقیقی که بر همه نظام هستی حاکم هست؟ معمولا نمیاد امانت، میگن آقا یه چیزی، فرشی، لباسی، ماشینی به شما دادن، شما برگردونی. یعنی مبادی مطالب، اون اوائل مطالب، ریشه مطالب نمیاد در ذهن ما. علتش هم اینه که ما در عالم دنیا داریم زندگی میکنیم فعلا و قوای ما درگیر همین ظواهری که میبینیم، دروغ که میگن، فسق که میگن، حضور شما عرض کنم، صدق، راستگویی، تمام این مفاهیم با این که در روایات ما به صراحت این مفاهیم دارای یک معانی بسیار بسیار لطیف، دقیق، عمیق و مربوط به اول عالم خلقت هست، صدق در اونجا هست، نامگذاری ها در اونجا هست. خداوند امام صادق رو در اون عوالم قبل از خلقت نام حضرت گذاشته صادق، لقب حضرت رو، نه اینکه چون حضرت در دنیا میاد دروغ نمیگه صادقه، نه، اونجا صادق هست. صادق هست در ارائه اسماء و صفات خدا. به خاطر همین ولادت هم که مطرح میشه، شهادت هم که مطرح میشه، همینه. تا میگیم امام شهید شدن یعنی چی؟ تا شهادت، اصلا با اینکه شهادت در نظام قرآن کریم اصلا و نظام روایات یک معنای بسیار بسیار بالاتر از این معنای شهادتی که فردی در دنیا کشته بشه به ظلم در راه خدا، یک معنای بسیار از مقامات بلند و مهم اهل بیت هست. شاهد بر خلقن و شهید بر خلقن، اشهد انک کنت شاهدن و مشهودن و شهیدن و مستشهدا، در زیارت امام حسین هست. تمام این مراتب رو دارن. خب حالا خیلی این مقدمه رو چون وقت کمه، لازم بود البته تذکر داده بشه که توجه داشته باشیم اون نکاتی که گفته شد در جلسات گذشته، یکی دو جلسه قبل گفتیم این نگاه ظاهر نگری، سطحی نگری به انسان لطمه هایی میزنه، بالاخره انسان رو عقب میندازه از دایره معارف. حالا بحث ولادت رو میخواستم این نکته ای بگم، این باب و مولد نبی، باب ولادت پیغمبر اکرم. مرحوم کلینی در این باب بیش از این که به ولادت ظاهری پیغمبر بپردازد، به خلقت نور پیغمبر اکرم پرداخته و این بسیار بسیار کار نفیسی هست. مرحوم علامه مجلسی هم در بهار الانوار در حقیقت این مطلب رو از مرحوم کلینی وام گرفته، از اوشون الهام گرفته. شما ابواب مربوط به پیغمبر اکرم رو در بهار الانوار هم که مراجعه بفرمایید، میبینید مرحوم علامه مجلسی از خلقت نور پیغمبر اکرم صحبت کردن، که اگر کسی اون باب رو یک دور مطالعه بکنه یا مباحثه بکنه، بسیار بسیار نکات نفیسی روزیش خواهد شد. یعنی خداوند این روزی نفیس رو در اون کتاب قرار داده. حالا اگر کسی فرصتی کنه، وقتی کنه، بره رجوعی بکنه، بسیار بسیار مطالب عجیب و عمیقی در بهار الانوار، فکر کنم جلد 17 بهار میشه که شروع میشه به ابواب مربوط به پیغمبر اکرم، باب ابتداء خلقت و خلقت نور پیغمبر اکرم. خب این کارو مرحوم علامه مجلسی در شیخ کلینی رحمت الله در کی انجام داده؟ 1100 سال پیش آمده در باب ولادت پیغمبر اکرم مطرح فرموده است موضوع خلقت نور پیغمبر اکرم رو. باز یه پرانتز باز کنیم، چه فایده ای داره حالا این بحث ها؟ اصلا چه فایده ای داره؟ ما نگاهمون به امام زمان هم باید همین باشه، نگاهمون به همدیگه هم باید همین باشه. یعنی کاملا این مسائل اتفاقا مبتلا به روزانه است. شما به امام عصر علیه السلام که توجه میکنید، توسل میکنید، اول بشر میبینید بعد نور خدا، یا اول نور خدا میبینید بعد بشر؟ دو مطلبه. اول در امام زمان علیه السلام حضرت را وجه خدا میبینیم، دست خدا میبینیم، نور خدا میبینیم، کبریا و صفات جلال و جمال خدا در او میبینیم و او را صدا میزنیم، یا نه اول بشری میبینیم که حالا خیلی هم زحمت کشیده، عبادتی کرده و خداوند به او مقاماتی داده؟ این کاملا متفاوته در برخورد با ائمه علیه السلام در توسلات ما. امام رضا علیه السلام همینطور، و برای همین دچار ابهام میشیم که ما از امام رضا حاجت بخوایم یا از خدا بخوایم. پاسخش تو همین مطلب هست، در نگاه به همدیگه هم همینه. من اول شما رو که میبینم میخوام با شما مصافحه بکنم، میخوام برای شما هدیه‌ای بخرم، یا میخوام با شما رو نهی از منکر کنم یا امر به معروف کنم یا هر گونه ارتباطی با شما برقرار کنم، اول جهات نورانی برادر مؤمنم رو میبینم که فرمود خداوند انوار دوستان ما را قبل خلقت ملائکه آفرید و و و و فرمود اگر مؤمنی را اکرام میکنی، انما اکرم الله من اکرم مؤمنا انما اکرم الله، خدا را اکرام کرده کسی که مؤمنی را اکرام کند. فرمود کسی که میره به زیارت یک مؤمن، خدا را زیارت کرده، ما اهل بیت را زیارت کرده. کسی به عیادت برادر مؤمنش که مریض شده اگر برود، دم در به خانه او که میرسد، خدا ندا میکند که به زیارت من آمدی. و امثال این روایات که فراوان در مجامع حدیثی ما هست. من در برخورده با برادر مؤمنم، اول اون حیثیت های معنوی و عمیق و باطنی و اصل در مؤمن اون مقاماته، اینا رو میبینم یا نه این که میبینم این دوتا چش داره، یه بینی داره و یک دهانی داره و دوتا پا و دوتا دست و مثل خود من هست و مثل بقیه مردم هست و تازه گناه هم میکنه و دروغ هم ممکنه بگه و فل. اول اینها رو میبینم، این آنچه از او آشکار میشود را در این فرد لحاظ میکنم و اصل قرار میدهم و طبق اونچه که میفهمم از ظاهر او با او ارتباط برقرار میکنم، یا اول اون حیثیت و حقیقت که فرمود شیعیان ما خلق شدن از شعاع انوار ما، اول شعاع نور امام میبینم و بعد با این فرد مرتبط میشوم و تعامل میکنم. این کاملا میخوام بگم این مباحث کاملا ثمره عملی داره، اتفاقا در شبانه روز ما حتی با همسرش انسان، با فرزندانش، همینا، اینا همه هست. فرمود کل مؤمنن صدیق و کل مؤمنتن حورا، هر مؤمنه ای، زن مؤمنه ای حورا است. حورا خیلی مقام بالایی است. از زهرا چی هستن آقا؟ حورا انسیه. حورا انسیه، اول حورا هستن بعد انسیه هستن. تقدم داره مقام حوریه بودن، یعنی حوریه یعنی زن بهشتی، خلاصه فوق بر حورالعین. حالا اون شعاع نور حوراییت حضرت زهرا به زنان مؤمن هم میرسه، زنهای مؤمن هم همشون حورا هن. این نیست که حضرت زهرا سلام الله علیها حورا هستن دیگه، مؤمنین زنان مؤمنه، نه، زنان مؤمن هم شعاع نور حورا بودن حضرت زهرا سلام الله علیها به زنان مؤمن هم میرسه. خب من اگر این زن رو اول حورا میبینم بعد انسانی میبینم که حالا بد اخلاقم هست، گاهی همکاری هم نمی کنه و اول نقایصی هم داره، اینو اول میبینم، یا اول تا زن رو میبینم این ناقص العقل است، این چنین است، این فلان است، این استخوان کج است صاف نمیشود اول، چون دو دسته روایات داره دیگه. خب اون روایاتو چرا من نمیبینم اول؟ چرا این دسته رو میبینم؟ برای مردها هم همینه. مردها هم فهمید کلو مؤمنن صدیق، همه مردها صدیق هستن، صدیق اکبر امیر المؤمنین هستن. صدیق اکبر نه یعنی این که صدیق های ما مثلا دهه، مال امیر المؤمنین هزاره، نه، این اکبر یعنی منیره، رتبش بالاتر، اصلا تو نمیتونی مثل او بشی. اگه ذره ای از صدق در تو قرار گرفته یا هر مقدار، شعاع نور صدیقیت امیرالمومنینه، نه اینکه اگه همه صدیق ها رو روی هم جمع کنن میشن مساوی امیرالمومنین، نه، تمام انبیا و اولیا و اوصیا همه با هم روی هم جمع بشن، باز هم صدیق اکبر امیرالمومنین است و باز هم اینها در صفت صدق همه وامدار امیرالمومنین علیه السلام هستن، چون او اصلا منیره، منبع و مبدع، محل ظهور و مخزن ظهور صفت صدق هست، که اصل صدق مال خداست دیگه، صفت خدا، صادق الوعد از خداوند. خب اینم با برادر مؤمنم هم همینه، اول صدیق میبینم او رو، اول شعاع نور امیرالمؤمنین میبینم. برای همین آمد سوال کرد از امام کاظم علیه السلام، عرض کرد دوستان شما رو میبینم که اینها گناه میکنن، بعضی گناه ها رو نام برد که من نام نمیبرم، او گناه میکنن، گناه های کبیره، چنین گناهان هلاک کننده بزرگ، آیا اجازه داریم به اینا بگیم فاسق فاجر؟ فاسق دیگه الان گناه میکنه، بهش بگیم فاسق؟ حضرت فرمود نه، فرمود فاسق فاجر دشمنان ما هستن، این مؤمنینی که تو داری میگی ما رو دوست دارن و گناه میکنن، اینا فاسق العمل هستن، عملشون فسقه، ولی طیب و روح و بدن هستن، ولی بدنش پاکه، نمیبینی میتونی دست خیس بزنی به بدنش؟ همونی که داره اون گناه انجام میده، هین گناه، نجس نیست، نجاست نداره، دشمن ما که نیست. روحش هم پاکه. این طیب الروحه یعنی چی؟ یعنی شما حتی با مؤمن گناهکارم که مواجه میشی، شما باید اول در او جهت طیب بودن، طاهر بودن، نور بودن، اول اینا رو باید ببینی. به اینکه اول اون گناهی که از او سر زده، اون گناه مقام عملشه، مقام عمل شیطان میاد یه روز برای او یه روز برای توه. از هر کسی گناهانی سر میزنه، هر کسی یک نقایص وجودی داره، تو نقایص وجودی شیطان ورود پیدا میکنه، انسان فریب میده، یکی پوله، یکی زنه، یکی شهرت، یکی مقام، یکی پست، هر کسی جایی، یکی غضبه، یک کسی سرنگهدار نیست، یک کسی زبانش رو نمیتونه کنترل کنه، یک کسی فحاشه، هر کسی جوری جاهای خالی داره که شیطان از اونجا ورود پیدا میکنه، اینو زمین میزنه، به اون فائق میاد. اما فائق کلی، تفوق کلی که پیدا نمیکنه شیطان بر مؤمن. شیطان راهی بر مؤمنین ندارد که بخواد ذات اونها رو تغییر بده، مگر این مؤمن خودش اراده بکنه ذات خودش رو تغییر بده، طرفدار فلانی و فلانی بشه، طرفدار یزید بشه، طرفدار معاویه بشه. اگه خودش بخواد این عوض بشه، خودش راهی باز کنه، شیطان ورود پیدا کنه، این هیچ، از تشیع میره بیرون. اما تا زمانی که بناش به این هست که من شیعه هستم، ولی هر چی گناه کنه فرمود حق ندارید بگید فاسق و فاجر. به خاطر همینم قرآن کریم فرموده است که از خدا، یعنی پیغمبر اکرم فرمودن که انی بری اون مما تعملون، من بیزارم از عمل شما، نه منکم، از شما بیزار نیستم، از عمل شما بیزارم. این عمل مال تو نیست، سنخ تو نیست، جنس تو نیست، حقیقت وجودی تو این نیست. مثل عطری که دور این عطر چیزای بدبو قرار گرفته باشه، درسته الان فعلا شما از بیرون که نگاه میکنی بوی بد داره ساطع میشه، ولی واقعیت اینه که این به خاطر اعراضی که بهش چسبیده، یا لامپی که نورش کمه، این لامپ نورش زیاده، حالا گرد و خاک روش نشسته، خیلی گرد و خاک رو پاک کنی نورش خیلی زیاد هست. مؤمن هم اینه، باطنش باطن نورانی هست. حالا من با این مؤمنی که گرد و غبار دورش گرفته و گناهکار شده و چنین و چنان شده، من نگاه که به این میکنم، اول باید این گرد و غبار رو ببینم یا چراغش رو باید، چراغ نور وجودش رو باید ببینم. یکی از صفات، میدونی یکی از صفات شیعیان تو نصوص روایاته، مصباح الهدى، مصابیح الهدى فی ظلمات الارض. شیعه فرمود، شیعیان مصباح الهدى هم خودشون، این هم همون مثل صدیق و حورا و نگی گفتیمه، مصباح الهدى امام حسین هم. شعاعش به مؤمن هم میرسه، مؤمن هم اندازه خودش میشه چراغ برای بقیه، برای خودش، برای بقیه، بقیه رو نورانی میکنه، بقیه رو دعوت میکنه با عملش، با گفتارش، با رفتارش، با رفت و آمدش، با نشست و برخاستش، بقیه رو دعوت میکنه به دین، علاقه من میکنه به دین، علاقه من میکنه به امام حسین، به اهل بیت. خب شیعه مصباح الهدای، حالا این مصباح الهدا هست، حالا فعلا الان دور جوانیشه، نمیدونم چی هست، چی هست، فلان هست، الان یه خورده گرد و غبار هم روش گرفته، شما با این مواجه میشی و متوجه هستی این گرد و غبار گرفته، اول به این میگی تاریک، اول میگی چراغ، کدومه؟ این خیلی مهمه، این کاملا در نظام تعاملات مؤمنین با یکدیگر در عالم دنیا کاملا و کاملا مؤثر هست. پس این مباحث دردش به اینجا میخوره، درد به درد میخوره، تازه اگر هم به درد نخورد، فرضم بکنیم که به درد نخوره، که به درد میخوره، خودش عبادت قلب، اعتقادات، اعتقاد صحیح عبادت قلبه. انسان مراتب وجودی متعدد دارد، هر مرتبه ای عبادت خودش رو باید انجام بده. من حاجت دارم، دعایی میخوام بکنم، آیا کفایت میکنه بگم تو دلم، بگم به زبون نیارم؟ نه، فرمود خدا میدونه دعاتو، اما باید به زبان بیاری. چرا؟ چون این زبانم خدا آفریده برای همین کار. این عبادت دعا باید تام المراتب انجام بشه. تام المراتب یعنی قلبت بخواهد، فکرت بخواهد، قوه تدبیرت هم دنبال عمل و رسیدن به اون حاجت باشه، حرکت هم بکنی، و بعد به زبانم باید بیاری، تو مجلس هم باید شرکت کنی مثلا، یا برای استغفار همینه دیگه. آیا کفایت میکند که من صرفا پشیمان باشم برای گناه؟ همین مقدار گناه کردم فقط پشیمانم؟ نه، فرمود کفایت نمیکنه، شما باید استغفار رو به زبان بیاری. امیرالمومنین فرمود الاستغفار اسم واقع علی سته معان، فرمود استغفار اسمیه، یک چیزیه که 6 تا معنا داره، یعنی 6 تا مرحله داره. بعد مرحله ششمش فرمود این که بعد به زبان میگی استغفر الله، اینم یکی از مراحل استغفاره. یا مثلا اگر من اعتقاد تا حالا مثلا یهودی بود، مسیحی بود، سنی بود، مخالف شیعه بود، حالا میخواد شیعه بشه یا میخواد مسلمان بشه، خب بیاد خدمت مرجع تقلید و عالم و فلان و اینها بگی آقا ما دست از اعتقادات برداشتیم، حالا ما مسلمان شدیم، کافیه؟ قسمم بخوره به خدا من مسلمون شدم. کافیه؟
نه.
فتوای فقها است. کافی نیست، باید شهادتین بگی. باید به زبان جاری کنی. یعنی جاری کردن شهادت به توحید و نبوت و ولایت حداقل یک بار در طول عمر واجب است، به زبان باید جاری بشه. چرا؟ چون زبانم عبادت خودشو داره. من نمیتونم آقا فقط قلبت پاک باشه، نیتت درست باشه. نه، اون که باید درست باشه، بله، ولی کفایت نمیکنه فقط نیتت درست باشه. ماشین میخوای بخری، آقا فقط موتورش خوب باشه. نه آقا، بدنش هم مهمه دیگه، چه رنگی باشه. برای چی رنگش مهم نیست؟ رنگش هم مهمه، رنگش هم باید قشنگ باشه. شما اگه موتور خیلی درجه یکی روی ماشین گذاشتی، خب یه رنگ خوبم باید بهش بزنی، لاستیک خوبم باید روش بندازی، رینگ خوبم باید روش بندازی. همه باطن و ظاهر باید با هم تطابق داشته باشه. تو اگر ظاهر باطنت باطن خوبی هست، توحیدی هستی، خدایی هستی، ولایتی هستی، نبوی هستی، باطنتو گره زدی بر این که این باطن باطن اهل خیری باشه، اهل نوری باشه، اهل سلامتی باشد، این باید ظاهرت هم طبق باطنت باشه. خب ظاهر چرا نباید طبقش باشه؟ تو که باطن خودت میگی نیت باید خوب باشه، باری که الله حرف خوبی هم هست، نیت باید خوب باشه، خب چرا عمل خوب نباشه؟ آخه چرا نمیخواد ظاهر و باطن با هم تطابق داشته باشه؟ شما تو زندگی خودت مثلا وقتی میخوای بری خونه بخری، فقط میگی ستون‌ها و اون بتونی که ریختن خوب باشه، چون اونا اصل مثلا پای خونه است، اصل مسکن است، دیگه کاغذ دیواریش مهم نیست، سرامیکش برات مهم نیست، مثلا چه رنگی باشه، چطور باشه، چرا مهمه؟ مثلا فطرت انسان اینه، فطرت انسان به تناسب همین مچ بودنه. چی بهش میگن برای تیپ؟ میگن تیپش چی است؟ ست. ست بودنه. حالا ست بودن دیگه، حالا لباست با این ست بودن ما رو به باطنه، یعنی ظاهرت با باطنت، باطنت با باطن، همینطور که خدا که نگاه میکنه و همه مراتب وجود میاد، همین سته با هم. هر جا ست نباشی میزنه تو چش، تو چش ملائکه. برای همین تو روایت داره ملائکه میخندن، استهزا میکنن، تعجب میکنن، این چه کاری بود کرد مثلا. باطنشو نگاه میکنن پر از ولایت امیرالمومنین، محبت امام حسین. خود تو چرا دروغ بگی؟ خیلی عجیبه مثلا، تعجب میکنن. کسی چشمش باز باشه، باطن بین باشه، حقیقت بین باشه، او هم تعجب میکنه، از ملائکه هم بیشتر. برای همینم پشیمان میشه مؤمن، چون مؤمن باطن خودش رو میبینه، ظاهر خودش هم میبینه، میبینه آخ یک هماهنگی و ناهمگونی خیلی بدی پیش آمد. باطن پر از محبت امام حسین و امام زمان، ظاهر از زبان حرف نامناسب اومد بیرون، از چشم حرکت نامناسب، از گوش حرکت نامناسب. این پشیمانیه در حقیقت ناشی از همین معرفت به عدم هماهنگی بین مراتب وجودیه. ولی اگه باطنش فرد به دروغ علاقه داشته باشه، فل واقع حقیقت وجودش، خب دروغ بگی دیگه پشیمون نمیشه، توبه هم نمیتونه بکنه. دشمن اهل بیت هیچ وقت نمیتونه توبه کنه. چرا؟ چون معاویه رو دوست داره. کسی که معاویه رو دوست داره، بزرگترین دروغگوی عالمو دوست داره، این چطور میتونه از دروغ پشیمون بشه؟ نمیتونه از دروغ پشیمون بشه اصلا. کسی که جرثومه فساد رو دوست داره، کسی که علاقمند هست به سبب جهت قلبش، میل قلبش به سمت کسی است که او تمام فسادهای عالم مثلا او پایه‌ریزی کرده، خب این چطور میتونه از زنا و از دروغ و از دزدی و از چنین و چنان و اینا بدش بیاد؟ نمیتونه بدش بیاد. اگر دروغ بدت میاد، اون کسی که تو به او عشق میورزی بزرگترین دروغگوی عالمه. اگر قتل و غارت بدت میاد، دزدی بدت میاد، کسی که اموال اهل بیت رو دزدیدن چقدر و باهاش در روایت داره میرفتن عرق مشروبات میخریدن میخوردن استفاده میکردن، تو چطور ممکنه مثلا از عرق خوردن یا از دزدی بدت بیاد؟ اگه بدت میاد چطور اونو دوست داری؟ اون افرادی که این کار رو کردن دوست داریم. تو میای میگی که آقا من از قصب بدم میاد، از ظلم بدم میاد، آخه تو متوکل عباسی رو بزرگ میشماری و عظمت یاد میکنی، کسی که قبر امام حسین رو قصب کرد، تخریب کرد، فلان کرد، ظلم کرد، تو چطور تو که متوکل رو از اولیا میدونی، از اقطاب میدونی، از بزرگان میدونی، از کسانی که صاحب ولایت ظاهری و باطنی هستن میدونی، بعد تو از دروغ بدت میاد، از دزدی بد نمیشه. ولی مؤمن نه، مؤمن چون امیرالمومنین رو دوست داره، چون امام صادق رو دوست داره و اهل بیت همه خوبی های عالم اصل کل خیرن، انذکر الخیر کنتم اوله و اصله و فرعه و معدنه و معواه و منتها. اگر خیری ذکر بشود، شما اهل بیت اصلشید، فرعشید، منبعشید، مبدعشید، محل انتشارشید. خب وقتی من باطن وجود، حقیقت وجودی من بگن آقا بالاخره آخر کار این
خیمه معاویه است با هر امکاناتی که تو بخوای، اونم خیمه امیرالمومنین بدون هیچ امکانات با کلی سختی و بدبختی. کدومو میری؟ بالاخره میگم من میرم خیمه امیرالمومنین، اینو من انتخاب میکنم. وقتی حقیقت وجودی من با امیرالمومنین هست، خب بعد طبیعتاً من علاقمند به رفتار و اعمال امیرالمومنین هم هستم. یعنی من راستگویی رو دوست دارم، من نماز رو دوست دارم، من عبادت خدا رو دوست دارم، من رعایت حق مردم رو دوست دارم و و و اینها رو علاقه دارم، چون اینا صفات امیرالمومنینه، اخلاق امیرالمومنینه. بعد وقتی به خودم نگاه میکنم میبینم خلاف اینا از من سر زد، پشیمانم، ناراحتم، کلافم، میزنم تو سر خودم. و حقیقت توبه در مؤمن همینه. حقیقت توبه در مؤمن ربط به ولایت داره. یعنی حقیقت حق معنای پشیمانی وقتی است که من در خودم یک عملی را بیابم که تناسب با مولای من نداره، مولای منو خوشحال نمی‌کنه، موجب سرور قلب امام زمانم نمیشه، ولو ظاهرش هم عبادت باشه، اصلا صدقه دادم، نماز خوندم، اما وقتی خودم بالا پایین میکنم میبینم این نمازی که خوندم، این صدقه ای که دادم، این کار خیری که کردم، خودم احساس میکنم این امام زمان خوشحال نکرد، حالا یا ریا توش داشت یا خودنمایی توش داشت یا نیتهای دیگه قاطیش بود، وقتی میبینم نهایت خروجیش این ممکنه امام زمان رو خوشحال نکرده باشه، من بازم پشیمانم، بازم توبه میکنم. لذا مؤمنین در شبهای قدر و شبهای جمعه و وقتهایی که میخوان توبه کنن، واقعا اگه حواسشون باشه نمیگن از گناهام فقط استغفار، میگه از ثوابام هم استغفار، ثوابایی که ثواب نبوده، شکل ثواب بوده، ثوابایی که امام زمان خوشحال نکرد، امیرالمومنین خوشحال نکرد، اون تناسب کاملی که باید میداشت، نه فقط از چیز استغفار از گناه، از دروغ، نه، خیلی جاها راست گفتم نباید میگفتم، خیلی جاها حرف زدم نباید میزدم، خیلی کارهایی انجام دادم، خروجیش بالاخره نارضایتی امام زمان، ولو ظاهرش هم عبادت باشه. این نماز بدو بدو بدوی که بخونیم، این واقعا استغفار نداره؟ اول وقت که نیست، وضوش که معلوم نیست با چه حالی هست با چه حالی نیست، اصلا دعاهاشو میخونم نمیخونم، تعقیبات میخونم نمیخونم، با چه حالی میخونم، اذان اقامه میگم نمیگم، جماعت شرکت میکنم، مسجد اصلا برام مهم هست مهم نیست، بعد خود نمازو که دارم میخونم فکرم کجاها رفته کجاها نرفته، میخوام تند بخونم نماز تمام بشه. اصلا اون نمازی که امیرالمومنین از من خواست اینجوری نبود، حالا ما فقط یه رفع تکلیفی کردیم، من واقعا از این نماز نباید استغفار کنم؟ استغفار داره دیگه، بسیاری از عبادات ما استغفار داره. حالا ولو خداوند به لطف و بکرمش بپذیره قبول کنه، مثلا حتی خداوند بخواد موجب تقربم قرار بده، ولی من خودم به اندازه عقل خودم از این نماز راضی نیستم. یعنی چی راضی نیستم؟ یعنی اون نمازی که مولای من از من خواسته این نیست، این نیست به اندازه عقل خودم، حالا ازش استغفار میکنه. پس حقیقت توبه برگشت میکنه به چی آقا؟ به عدم ناهمگونی، عدم ببخشین هماهنگی یا ناهماهنگی و ناهمگونی بین مراتب وجودی. یعنی چی بین مراتب وجودی؟ یعنی باطن خودم که ولایت اهل بیت هست، این مراتب پایین تر یه جایی تناسب نداره، یه فکر بدی کردم، گاهی هم عمل نیست، فکره، یه سوء ظنی به یک مؤمنی پیدا کردم، میبینم این سوء ظن به مؤمن با محبت امیرالمومنین سازگار نیست، این خوب نیست، استغفار داره. حقیقت توبه مربوط به امام زمان علیه السلام و اهل بیت و امیرالمومنین هاست. این میشه حقیقت گناه و حقیقت توبه و حقیقت عبادت، همه طبق با محوریت ولایت اهل بیت همین شکلی معنا میشه، که دیگه وقت گذشته من توضیح بیش از این عرض نمی کنم. حالا در این باب مولد النبی که امروز میخواستیم بخونیم و نشد و وقت تمام شد، چون بنده باید 3:30 رفع زحمت بکنم، ساعت جلو نیست اونجا، چرا این 7 دقیقه وقت هست. خب اینجا در باب مولد النبی مرحوم شیخ کلینی رضوان الله علیه از محمد ابن سنان حدیثی نقل میکنه از امام جواد علیه السلام. محمد ابن سنان میتونید حالاتش رو رجوع بفرمایید به منتهى الامال، بخش اصحاب امام جواد علیه السلام. محمد ابن سنان شخصیت فوق‌العاده است، از بزرگان اصحاب اهل بیت بوده، کسی بود که امام کاظم علیه السلام به او میفرمود من انی لاستریح علیک الیک، من با تو به استراحت میرسم، با تو راحتم، احساس آرامش میکنم. خیلی مقام بالایی داشت محمد بن سلام. میگه من نزد امام جواد علیه السلام بودم، صحبت از اختلاف شیعیان کردم. گفتم آقا شیعیان شما با هم دیگه اختلاف دارن، بعضی شما رو خیلی مقامات بالا قائلن، بعضی شما رو مقامات پایین قائلن، هر کسی در مورد شما اهل بیت یه مطالبی میگه، مخصوصا دوره امام جواد تا امام عسکری، اون دوران و حتی دوران حضرت رضا علیه السلام، از دوران به یک معنا از زمان پیغمبر اکرم امیرالمومنین، بعد در دوران امام صادق جدیتر شد با ظهور ابوالخطاب، اینها جریان خطابی و غلات، بعد این جریان غلات رو امام صادق علیه السلام لعن کردن و خیلی طرد کردن، و اینها دو مرتبه در دوره حضرت رضا علیه السلام اینها رشد کردن، دو مرتبه آمدن رو، تا جایی که در زیارت امام هادی و امام عسکری علیه السلام در زیارت نامه این دو امام میخوانیم لابلای زیارت حضرت و انی مثلا اعتبر را الله ممن اعتقد فیهم اللاهوت، من براءت میجویم، بیزاری میجویم از کسانی که نسبت به امام هادی و امام عسکری اعتقاد داشتن اینا خدا هستن. این مال جریان غلاته، چون در دوره امام هادی و امام عسکری حتما جریان پررنگی باید بوده باشه که در زیارت نامه حضرت اینطور ذکر شده، نه اینکه حالا هر پدیده‌ای در هر زمانی باشه تو زیارت نامه ذکر بشه، که اینطور نیست، که پدیده پررنگی بوده. به خاطر همین هم محمد ابن سنان میاد خدمت امام جواد علیه السلام و سوال میکنه از اختلاف شیعه. اختلاف شیعه یعنی اختلاف شیعه درباره مقامات اهل بیت. بعد حضرت که خب مرحوم کلینی هم این حدیث رو برداشتن در کافی آوردن، خیلی مهمه، و فاصله مرحوم کلینی تا امام جواد هم خیلی زیاد نیست، دو سه تا واسطه است، خیلی واسطه زیاد نیست. میگه اختلاف شیعیان رو مطرح کردم خدمت حضرت، حضرت فرمودن، یه جملاتی فرمودن که اینو میذاریم انشالله جلسه آینده توضیحش بدیم. بعد از این که این تمام شد، اون جملات رو فرمودن، یه میزان دستش دادن که اگه بر طبق این میزان بری درسته، نه غلات نه مقصرین، هر دو غلطن، هر دو اشتباهه، از ترس غلات تو دامن مقصرین نیفتی، از ترس تقصیرم تو دامن غلات نیفتی. خیلی کار سختیه این کار، بسیار بسیار نیاز به دعا و توسل داره و تضرع که خداوند راه صراط مستقیم و روزی انسان کنه. حضرت توضیح دادن که اعتقاد حق در مورد ما اهل بیت چی هست. بعد فرمودن که یا محمد، ای محمد ابن سنان، هازه دیانت اللتی، این نکاتی که من به تو گفتم اون دیانت و اون اعتقادات حقه ایست که من تقدمه ها مرقه، کسی از این اعتقادات جلو بیفته و پاد فراتر بذاره مرقه، یعنی مثل تیری که از کمان بیرون رفته دیگه مال این کمان نیست، درسته؟ این فردی که پا از این اعتقادات جلوتر بذاره، این دیگه از تشیع رفته بیرون، این دیگه شیعه ما نیست، به ما مربوط نیست، جز دایره ما اهل بیت و شیعیان ما حساب نمیشه. و من تخلف عنها محقه، و هر کس از این اعتقادات تخلف بورزه، یعنی عقب بیفته، کوتاه‌تر اعتقاد داشته باشه نسبت به ما اهل بیت، ما اهل بیت رو ضعیف‌تر، کوچیک‌تر از این اعتقادات ببینه، این محقه، محق میشه، یعنی محو میشه، از بین میره، به هلاکت میرسه، اینم از بین میره. و من لزمه ها لحقه، هر کس ملتزم به همین مطالب باشه، این ملحق به ما اهل بیت هست، مقام الحاق به اهل بیت، کونو مع الصادقین، به مقام معیت با اهل بیت میرسه، معیت تابع با مطبوع، معیت مطیع با مطاع، معیت عبد با مولا، معیت شیعه با امام، نه معیت امام با امام، هم ارزی نه، معیت پیروی، کونو مع الصادقین یعنی پیروشون باشید نه به همراهشون. خب بعدم حضرت فرمود خذها الیک یا محمد، آخرش هم مجددا فرمود این مطلب خوب بگیر، حفظ کن، معتقد بهش بشو، از دستش ندی، خذها الیک، یعنی محکم این اعتقادات رو بگیر. این روایتی که اینجا مرحوم کلینی نقل کردن، مرحوم علامه مجلسی در کتاب بهار الانوار همین حدیث رو از محمد ابن سنان از امام جواد علیه السلام نقل کردن، از یک طریق دیگری غیر از کافی، از کتاب ریاض الجنان فارسی، محمد ابن محمود فارسی از ریاض الجنان در بهار الانوار نقل کردن با یک متن دیگری، یعنی متن یه خورده مبسوط‌تره از این. حالا یا محمد ابن سنان اون چه از امام جواد شنید رو برای بعضی مفصلتر نقل کرد، برای بعضی مجملتر، اون مجملش رسیده به کلینی، مفصلترش رسیده به ریاض الجنان و علامه مجلسی. روشنه یا نه چی عرض میکنم؟ گاهی میشه من میام خدمت شما، شما این مطلبی به من توضیح میدید، من میخوام این مطلب به نفر بعد منتقل کنم، به اون فرد نگاه میکنم، اینم لازم نیست به این آقا من هر چی شما گفتیم ریز به ریز منتقل کنم، کلیات مطالب شما رو میگم. اون آقا میره به نفر بعد میگه همونجور کلیات، اونم میره به نفر بعد میگه، اون نفر سوم چهارم میگه فلان آقا این مطالب رو گفت، در حالی که کل مطلب به این نرسیده، اون مجمل و مبهمش رسیده. بعد شما به یه نفر دیگه میگه این قابلیتش بیشتره، یا به من که گفتید، من به نفر بعدی میگم این قابلیتش، دقیق میگم، میگم فلان آقا اینا رو گفت، اینا رو گفت، اینطور گفت، درسته؟ باز اون نفر میره به یکی دیگه میگه یه طریق دیگه ای درست میشه. اون نفر سوم با اون نفر سوم، اون دو نفری نسبت به این مبدأ خبر یه مطلبی رو در یک واقعی در یک روزی نقل میکنن، یکی مفصلتر یکی مجملتر، مثل که گزارش سخنرانی فلان آقا، فلان آیت الله، فلان مرجع، گاهی مبسوط منتشر میشه، گاهی مجمل و خلاصش منتشر میشه با تحفظ بر اصول مطالب. حالا این مطلب مال امام جواد علیه السلام است، از محمد بن سنان هم است، اما دو جور نقل شده. آقا بالاخره امام جواد این یکی رو فرموده یا اون یکی، هر دو رو فرمودن، مشکلی نداره. حالا اون عبارت هم من جلسه دیگه میارم میخونم، چون اونم خیلی خیلی ظرافت‌ها و لطافت‌های زیبایی درش هست و مهمه. این همونیه که اعتقاد حق است در ارتباط با اهل بیت. ما اول باید پایه‌ریزی اعتقادات خودمون رو اینطور انجام بدیم. حالا ان شاءالله در جلسه دیگه توفیق اگر باشه، شاید روز شهادت پیغمبر اکرم میشه جلسه بعد، فکر میکنم دیگه اون موقع انشالله توفیق باشه، دوتا حدیث رو، هم نسخه مرحوم کلینی رو، هم نسخه مرحوم علامه مجلسی رو از این حدیث بخونی، بعدش هم نکات پیرامونش تقدیم کنیم انشالله. خداوند تبارک و تعالی معرفت اهل بیت عصمت و طهارت علیهم الصلاة و السلام و محبتشون رو هم از ما زوال نیاره انشالله، و هم انشاءالله معرفت و محبت ما رو به اهل بیت روزافزون بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی